فقه حکومتی استاد موسوی 1 خرداد 1400
صلى الله على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم عجل وليك الفرج واجعله من خير أمانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه. خب به فراخور این که امروز برق نیست و دوستان امکان ارائه ندارن، ما وارد بحث ماهیت ربا باید بشیم، یک مقدار بحث کلی تر بکنیم و جنبندی کنیم بحثی که تا به حال داشتیم. ربا کلن چیه؟ الان دعوا سر اینه. این همه ما از اول خوندیم تا اینجا در مورد ربا، همچنان این سوال جدیه، ربا چیه که ما نمیخوایم بخوریمش و خدا نمیخواد که ما بخوریمش و هر کی بخواد بخوره خدا میگه من به جنگتون میام، تمام دیگه لشکریانم و بسیج میکنم که شما را تار و مار کنن و نابود. خیلی چیز خطرناکیه، ولی چیه؟ ما یه کنید خب ثروت بادآورده که خب نه همین هی همینو باید با جزئیات بیشتری بگیم.
آجا اصلا هندونه هست میگن 99% آبه مثلا برای تولیدش، ولی چندین هزار لیتر آب دیگه هم پشت صحنه هست که برای تولید این مصرف شده. آقا این حتی پنهان ظاهر روایتی که آقا یه پول بالا رفته که از طریق نامشروع عرض شده، ولی هزار تا مفصله دیگه هم
ملاک آوردن و نیاوردن باد چیست؟ یعنی من آقا یه خونه ای دارم میدم اجاره، یه سری وسایل دارم نسیه دارم میفروشم، باد چجوری یه چیزی رو میاره و یا نمیاره؟ اعتبار بدون پشتوانه یعنی چی؟ چی ملاک با پشتوانه و بی پشتوانه بودن چه؟ نیا کنید شما در مورد یه مسئله فقهی دارید صحبت کنید. بسید مالکیت زمین آفر. این ورود حاسمیه به تعبیر عربا. یا کنی؟
این ورود
دقت کنیم من بگم این جور ورودا اصلا کلن تفاوت جوهریش با نوع معمول ورودهای ما توی حوزه فقهی چه فرق داره؟ این ورود هستی شناختی هم. ورود هستی شناختی یعنی چی؟ یعنی شما میگه خدا یه عالم رو خلق کرده، توی این عالم هر کدوم از این چیزها رو برای چه خلق کرده؟ اصلا چرا تجارت رو خلق کرده؟ چرا تولید رو خلق کرده؟ چرا ما یه حوزه حیات اقتصادی داریم؟ شما ببینید برسیم به مسئله خانواده و مسئله جنسیت و مسئله جنسی غیر از جنسیت، چون اینا دو وادی هم دیگه، تو غربم یکیش میشه جندر، یکی دیگهش میشه سکسوالیتی، یعنی اون ارتباط جنسی غیر از هویت جنسیتیه. خب اینا با دوباره باید نگاه کنیم ببینیم اصلا خدا اصلا چرا همچین پدیده رو خلق کرده، اصلا این برای چیه؟ چرا اصلا دو جنسیم و چرا مسئله چیزی به اسم جنسیت وجود داره و چرا مسئله جنسیت این مسئله چه کار است و کلا خانواده این مسئله چیه و و و الی آخر نسل و غیره و غیره. این هستی شناختی میشه تحلیل، وقتی هستی شناختی میشه پشتوانش خیلی محکم میشه دوستان، خصوصا اگه این هستی شناختی هویت توحیدی داشته باشه. ورودی که الان اشاره کردم یه ورود هستی شناختی، کلا خداوند متعال میخواد ما حوزه حیات اقتصاد، اصلا کلا این عالم اقتصادی چرا پدید آورده؟ روابط اقتصادی، هدف از روابط علل شریعه نیست، شریعت دو تحلیل هستی شناختی نیست، تحلیل اعتباره، نه این تحلیل رو هستی شناختیه. تحلیل هستی شناختی یعنی چی؟ یعنی خداوند خلق کرده یه حوزه روابط اقتصادی خلق کرده. یا پس شما میگی خدا دریا رو خلق کرد، آسمان رو خلق کرد، زمین رو خلق کرد، چرا خلق کرد اصلا آسمان؟ چرا یه وقت هست نه یک ارتباط اجتماعی وجود داره که خدا خلق کرده، ما یه سری روابط اقتصادی داریم، خدا چرا این روابط اقتصادی رو خلق کرده؟ قبل از این که شما وارد هر پدیده ارتباطی بشی یک پدیده به اسم اجتماع داریم، مثلا سوال اصلی اینه که چرا خدا اجتماع رو خلق کرد؟ و اینجا سوال در مورد روابط اقتصادی این اجتماعه، یعنی اجتماع نباشه روابط اقتصادی هم نیست. کما اینکه تو مسئله خانواده و مسائل مربوط به روابط دو جنس مخالف هم طبعا این سوال وجود تا جامعه نباشه ارتباطات اجتماعی نیست، تا این ارتباطات نباشه مسئله به اسم جنسیت و خانواده نیست، نقش زن نیست، نقش مرد نیست، بچه ها نیستن، حضانت نیست، ارث نیست، خیلی چیزا نیست. ببینید چه دامنه وسیعی دارن، از این مسئله جنسیت شروع میشن همش. بعد اونجا خدا من توضیح میده دیگه، ما اصلا چرا شما را از ذکر و انثا خلق کردیم و اصلا چه هدفی داره، شما چه جوری زندگی میکنه، آخرش چی میشه، ولش چی میشه. تو متعهد شدی دیگه من واقعی راحت در مورد این چیزا حرف میزنم. خب بله؟ نه چشم گوش باز بودن میشه بحثه، اینکه من با خیال راحت در مورد نیست در بزنم یه بحث دیگه است. خب آقا شما وقتی که پریده چون احکام حوزه خانواده رو ما نمیفهمیم، واقعا احکام ویژه‌ای داره اسلام. چرا اسلام اصلا این حرف داره در مورد زن؟ چرا این حرف در مورد مرد میزنه؟ چرا این حرف این استنتاج اقتصادی از روابط خانوادگی؟ چرا؟ شما اول باید بدونید اصلا جنسیت رو چرا خدا خلق کرده، با جنسیت میخواد چیکار بکنه، رابطه اجتماعی رو میخواد چه مناسبتی درش پدید بیاره، به چه هدف نهایی داره و چرا اصلا اینو اینجوری خلق کرده. بعد اونجا اگه میگی فتبارک الله احسن خالقه، حالا میام رابطه اقتصادی. خدا من اصلا این رابطه اقتصادی چرا خلق کرده؟ چرا انسان ها با هم دیگه رابطه اقتصادی دارن؟ میگن یه تسخیر اجتماعی شما دارید، درسته؟ لیتخذ بعضکم بعضا سخریا. این تسخیر چرا داره پدید میاد؟ سخریا بگم سخری یعنی مسخره کردن، سخری خب ما این ارتباطات که هم مسخر میکنه یکی رو بر یکی دیگه، جدای از تسخیر آسمان و زمین به واسه انسانها، تسخیر آسمان و زمین توسط انسان که بس آسمان حتی و زمین، این که خدا اینا رو میگه من مسخر شما کردم، این یه ادعای عجیب و غریب و بزرگه. خب اینو بذاریم کنار، بریم سراغ
یکی دیگر علتهای تحریم ایتونه ها شکرانی که بید یکی از علتهای حرمت اونید که شما در برابر پایی که نکردید رو دریافت کنید،
نه اجازه بدین اول مرحله اول رو خوب طی بکنیم. ما مرحله اول ببینیم به کجا میرسیم. یه روابط اقتصادی داریم، خداوند هدفش از این روابط اقتصادی چی بود؟ آخرش یه سری ما تو این تسخیر برای چیه؟ برطرف شدن نیازهای اینجا بگیم حالا طرفینی، یعنی چی؟ اصلا شما نیازهایی داری، یکی دیگه نیازهایی داره. اگه تقسیم کار بشه چقدر همه نیازهای متنوعشون بذر میشه. مثلا شما تصورش کنین الان این لباسی که شما تنتونه، فرض کن خودت قرار بود بری پنبه رو بکاری، از نفت بری مثلا یه نخ تولید کنی، نخ رو بری پارچه بکنی، پارچه رو بیای دستگاهی درست بکنی خودت برای خودت، بعد اینو بری بدوزی و بعد مثلا کلا به دست طلبی نمیرسید، مشغول ساختن همین یه دونه لباس بود. حالا از صبح اون نونی که شما خوردین، نون بربری خوردین، این حلوا هرده‌ای که درست کردن شما خوردین، اون پنیری که بوده یا نبوده سر سفره، همه فرض بکن اصلا کلا ساخت زیربنایی همه اینا توسط خودت بود. اصلا میگه آقا من تخم مرغ هم خودش کار داره، یه مرغیه و یه، حالا فرض کن شما تخم مرغ خودت به قول خودت همون کارم هم نمیتونی بکنی، یه جایی باید بشی مرغ رو تربیت بکنی، این مرغ تو جامعه نبود دیگه. جامعه اصلا یعنی چی؟ جامعه چجوری شکل میگیره؟ با تقسیم کار، این که هر کسی یه نیازی رو برطرف کنه از جامعه. پس بنابراین تقسیم نقش بر اساس رفع واقعی نیازهای جامعه است و این نیازها نیازهای واقعی. آقا نکته اصلی اینه، خداوند انسان رو نیازمند خلق کرده، انسان نیاز داره کلا. اصلا تو میگی انسان نیازمندترین مخلوق عالم هم هست و خلاف همه مخلوق. اصلا شما یه همین جوجه رو شما مثال بزنید، مرغ، مرغه یک کم که از جوجگی در بیاد و پر و بال پیدا بکنه دیگه نیازی به لباس و نمیدونم گرما و سرمای بخاری بیاره، بالاخره یه جایی میره خودشو آره یه راه میره کار خودش میکنه، یه چیزی میگه ننش هم بزنن زیر، حالا اونم بالاخره مادرش زیر پروبالش میگیره تا موقع، یعنی جوجه رو اگه مرغ خودش به دنیا بیاره خودش زیر پروبال خودش جوجه رو افتون، اصلا از سرما و گرما مراقبت آدمی زاد که اینطوری نیست بچهش به دنیا آقا چه غلط میخواد بکنه با این بچه چیزی گرمش کنه نگرش داره. آدمی زاد در مورد همه چیزش نیازمنده، از نیازمندترین مخلوق عالم، و چون نیازمندترین مخلوق عالمه به سمت عالم بیشتر میره، وابستگیش به عالم بیشتره، به طبع اون وابستگیش به خدا بیشتره. وقتی که وابستگیش جدی شد آره دیگه، وقتی وابستگیش جدی شد میره به سمت اینکه حالا خدا من از اون ور دیگه قدرت تسخیر بهش داده. یعنی چی؟ یعنی بیشتر از همه موجودات عالم میتونه بره تسلط پیدا بکنه و بهره برداری بکنه. این تسلط و بهره برداری برای نیازهای واقعی خودشه. حالا یا کنید فرض بکنید من نیازی دارم، شما رفتم برطرف دارم میکنم من دارم برطرف میکنم یه نیازی که دیگر یکی میاد میدزده، دزدیه دیگه. ما قرار بود رابطمون رابطه عادلانه ای باشه، این مثلا بر اساس عدل بالعدل قامت السماوات و الارض. خدا میگه نگاه کن عالم هم همینطوریه، این شب اون روز این یکی هر کی تو عالم، اگه من قرار باشه ذل بکنم عالم هر کی حق اون یکی دیگر بخوره، بعد یه مدت میبینی کلا تمساح تو عالم وجود داره، فقط اصلا کلا یه کاری میکنم که تمساح هم شیر و پلنگ و اینا هم شما الان میگید درنده ترین موجود عالم چیه؟ ها نه مثلا فرض کن انسان رو کلا فاکتور بگیریم، مثلا شیر و پلنگ و یوسف پلنگ و اینا دی، چون میگه تو عالم اگه عالمو ول بکنی همینطوری باید فقط چی باشه، بعد یه مدتی فقط شیر و پلنگ و یوسف پلنگ و اینا باید باشه، مثلا اینطوری نیست. یعنی اینجور نیستش که خداوند عالم رو به شکل ظالمانه ای استوار، عالم بر اساس عدل استوار شده. یه رای داره، همون آدمی هم که ضعیفه خدا یه قدرتی بهش داده که میتونه از حقوق خودش چیکار کنه، پاسداری بکنه. هر ضعیف و هر قوی بالاخره هر قوی یک نقطه ضعفی داره و هر ضعیفی هم یک نقطه قوتی داره، خداوند بهش این تمام‌بندی رو داده. خب بالعدل قامت السماوات و الارض، شما اومدی کار کردی در عصر اولیه یه چیزی رو به دست آوردی، شکار رفتی کردی، یکی دیگه زورش زیاده میاد شکار شما رو میگیره به مفت، این چیه؟ زوری. پس محور اصلی توی حیات اجتماعی اینه، آدم ها زندگی اجتماعی دارن میکنن تا نیازهای واقعی هم دیگر رو برطرف کنن، و برطرف کردن این نیازها محور ارتباطات اجتماعی چیه؟ عدله. نیا کنید لذا عد رفت بالای بالا، روشنه؟ عد رفت بالای بالا، آزادی ذیل عدالت اصلا معنا میشه. آزادی ذیل عدالته به این معنی که من باید بتونم نیازهای متنوعی رو که توانمندیشو دارم برطرف کنم. تو بر اساس ظلمی که داری میکنی نمیذاری من برم اون کاری که در توانمندی خودم هست و انجام بدم، یعنی اون نوعی بی‌عدالتی و ظلمه. حله؟ خب رفتش بره با چی میشه؟
اینجا توی حیات اجتماعی انسان که بخشی از اون حیات اقتصادیه، به مرور در طول زمان یک چیزی شکل گرفته به نام پول. پول قرار بود تسهیلگر روابط اقتصادی.
نریم به پول، نزدیک نشیم به پول. قبل از پول، قبل از پول، حتی به پول نرسیم.
بهره‌وری
یا کنی شما پس بنابراین من یه سری کالایی دارم، شما یه سری کالایی داریم، شروع میکنیم حسب واقعیت بازار عرضه و تقاضا من این کالا رو به شما میدم، شما اون کالا رو به من میدید. ما نباید اجحاف بکنیم در حق هم دیگه، درسته؟ این مبادله باید مبادله عادلانه باشه، مجحفانه نباشه. چه چیزی زیر ساخته یک معادله معامله عادلانه است؟ خب من چی میشه؟ مثلا من یه کالایی دارم بقیه ندارم، خب و بقیه هم واقعا تقاضای اینو دارن، میگه اگه این کالا، ما یه سری راههایی میذاریم برای اینکه این آدم نتونه تحمیل بکنه خودش رو به بقیه. مثلا میگه خورد و خوراک، حالا یه وقت هستش طرف یه کالای لوکس داره، میگه آقا من به این قیمت میدم، میخوان بخواین نمیخواین نخواین، کسی جلوش باید بگیره؟ نیاز اولیه واقعی نیست، نیاز واقعی است، نیاز اولیه واقعی است. آره. یکی پول دارتر، یکی مثلا آقا اون بند خدا رفته عوجده تا شکار رو خوب زده، میگه خب من چند تا از شکارا رو بدم تخم مرغ و غیر و غیره رو جور کردم، بقیه دو تا شکار دیگه رو میدم، این گوهره رو به دست میارم، بعد این گوهره رو میذارم رو تاجم، هر جا راه میرم من مثلا خیلی آدم با کلاسی هم دیگه، مثلا پادشاه این من منطقه هم. خب اشکال نداره ما جلوی اینو نمیگیریم، هر چیز خیلی چیز مزخرفی هم، ولی میگم اشکال نداره، بخش زندگی آدمیزاد دیگه، آدمیزاد این جور زندگی، شما کار تفاخرشو، تفاخر و تکاسر رو ما اجازه دادیم یا ندادیم؟ خب ما از نظر فرهنگی که حرفای زیادی داریم که سعی کنیم این کارو نکنیم، جوری سازماندهی بکنیم فضای عالم رو که به اون سمت نره، دقت بکنیم خداوند چون عالم رو بر اساس عدالت بنا کرده، اگر کسی بره سراغ تولید کالاهای لوکس، بعد یه مدتی بازارش از بین خواهد رفت. چرا؟ چون نیازهای واقعی بشریت نیازهای اولیه‌شه. غربی که از مشکلات اساسیش هم الان همینه دیگه، داره چی تولید میکنن؟ اقتصاد داره میبره به سمت کالاهای غیر واقعی، نیازهای غیر واقعی، نیاز غیر واقعی تعریف میکنه، بدنه اقتصادی داره میکشه سمت خودش. واقعیت اینه ما به شکل حسی شناختی میتونیم وارد این قصه بشیم، ولی معمولا چون به شکل عرفی این مسائل حل میکنیم، حل خیلی وارد جزئیاتش نمیشیم. میگیم آقا هر جور که مردم با هم توافق کردن، هرچند که به قول شما ممکنه آدم توافق مجحفانه هم ممکنه، ما در نهایت از این نقطه که بگذاریم، چون این بحث بحث پیچیده میشه، من نمیخوام بهش وایستم، میرسیم به جایی که آقا فرد آمد بر اساس بی‌عدالتی زوری رو، چون بعد یه مدتی انباشه سرمایه شما خواهی باشه، حتی تو همون حالتی که طرف شکار داره میکنه، طرف که شاهزی داره میکنه، باهوش بوده خدا امکانی بهش داده، چندین برابر بقیه الان چی داره؟ سرمایه داره، گندم تولید کرده، شکار داره، نمیدونم حالا یا تلاش کرده یا خدا به اون نعمتی داده، چون معمولا خداوند تو قرآن میگه ما بهش نعمتی دادیم، آیاتی خدا بهش داد، یه چیزایی بهش یاد داد، یه فوتوفنی بهش یاد داد، آخه قارون هم یه جاره یه چیزایی یاد داشت دیگه، یه ثروت عظیمی به دست میاره، حالا ایشالله که از راه حلال مجحف نمیکنه، حالا بخواد این ثروت عظیمشو استفاده کنه چیکار باید بکنه؟ تا یه چه خودش مصرف میکنه دیگه، از این جایی به بعد باید مبادله کنه، مبادله هم میکنه، نیازه اولیش هم برطرف میکنه، اینو تبدیل میکنه به یا به خوشگذرونی یا اینکه اینو میخواد وسیله کنه برای تکاثر. اگر که بیام بندازه تو اطراف و تجمل و تفاخر، معلومه خرجش چیزی میشه که ما اینا رو ممنون کردیم اجمالا، یا میندازه تو تکاثر. تکاثر چیه؟
تجارت
میندازه تو کار تجاری، پول میده میره میخره، از اینجا بخره، از اونجا بخره، واردات، صادرات، تولید، سرمایه گذاری، اجاره افراد مختلف، از اینجا به بعد دیگه شما میگید آقا ظلم رو من جلوش گرفتم، معادل ظلم میشه همه احکام شرعیه که شما روی انواع اقسام معاملات داری میذاری. حالا نکته اینه مرکز این ظلم کجاست؟ یعنی شما تو تعاملات اقتصادی مرکز اصلی که باید در نظر گرفتی چیه؟ اینه که یه نفر یه سرمایه ای رو بده، به واسطه اینکه کسی طرف مقابل این سرمایه رو نداره بیشتر از این درخواست بکنه، قرض دادی بیشتر بگیری، زیر ساخت به ربا این شد دیگه. ما ربا رو اینجوری در نظر گرفتیم، کسی به کسی پولی رو قرض بده و بخواد کسی به کسی کالایی رو قرض بده حتی و بخواد بیشتر از اون کالا، از همون کالا دریافت بکنه. چرا این رو ما مانع شدیم؟ خب زیستگاه این نایبلتی چیه؟ میخوام بحث شما رو برم جلو. بحث شما هستی شناختی بود. این بی‌عدالتی کجا این زیست اجتماعیه؟ آفرین. شما چه نیازی رو داری برطرف؟ میگه آقا این بنده خدا قرض میخواست بگیره، نیاز داری ازش برطرف میکنی؟ کی گفته نیاز برطرف نمیکنی؟ این الان سرمایه نداره، شما سرمایه بهش داری میدی. سوال همینه که شما آقا من اونقدر کامم خوشگه نمیتونم حرف بزنم. به زمان اول
بد نیست آخره با، یعنی بیانده شما حدیث شنوسی داره دیگه، این قرضی که اون سرمایه دار داره میده به اون داره نیازی رو ازش برطرف کنه، فرض کنید بدون سود داره میده، با من داره نیازی رو برطرف کنه، تنها یه تضمینه، یعنی یه سود تضمینیه، اون تضمین هم برداره شما مشکلی باش نداره، میگه برو باش مضاربه کن فلان کن فلان کن، من مشکلی ندارم. یه تضمینه، این تضمین رو میذاره چون اون جنگ با خدا و نمیدونم محور همه ظلم آقا اینجوری نیست واقعا. بازن تو اقتصاد امروز که همه چی حالا ادعاشونه که محاسبه میشه نمیدونم
همه چی حساب میشه تو اقتصاد واقعا همه چی حساب میشه.
این که قابل محاسبه و اندازه گیریه پیش از زدن به
آقا بریم سر اصل مطلب دوباره نیا کنیم، بریم سراغ از پایه این پایه دوباره روابط اقتصادی رو بررسی کنیم. پس یه نفر میاد شروع میکنه به کار کردن، اون نفر دیگه قاعده اولیه اینه که هر کسی هر چی کار کرده میده اون از اون یکی دیگه اون کالایی که مورد نیازشه میگیره. اما بعد یه مدتی به دلایل متعددی انباشت سرمایه پدید میاد پیش یه نفر، این انباشت سرمایه میخواد تکاثر پیدا بکنه، میره به کار میندازه اون سرمایه رو. قاعده اینه که وقتی که به کار میندازه سرمایه علیه هر کی بالاتر نره، آقا این فقط داره گرما میده. نه هوا میده خنک
نمیشه.
خب یه انباشت سرمایه پدید میاد، ما انباشت سرمایه رو به رسمیت میشناسیم، میگیم حدود سقوط داره. نیا کنیم رو آقا چه کنیم که قله شکل قله های ثروت شکل نگیره، یه قله در کنارش دره پدید نیاد. اگه این باشه این بی‌عدالتیه، درسته؟ شما نمیخوای انباشت سرمایه تبدیل به قله و دره بشه. اگه قله و دره بشه این قله میره تا بالا، یه دفعه یه کوه با یه شکل، بعد این ارتباطات اجتماعی رو سخت میکنه دیگه. چون بدبخته بدبخته دیگه شما حالا شما سرمایه رو بری قله بشه دیگه ارتباطت با کف از بین. تو کی میتونی یه نقطه باشه که به طور متعادلی رفتی بالا وقتی که در کنار تو یه دامنه وسیعی هم باشه؟ این پدیده که توضیح دادم در مورد شکست بازار از بین رفتن زمینه ارتباطات اقتصادی شما، خب بالاخره چی شده که قله شدی؟ رفتی از اون ته کندی آوردی بالا، وقتی دره خیلی پایین باشه دیگه از اون پایین دیگه نمیتونی چیزی بکنی بیاری بذاری رو کله خودت بری بالا. روشنه؟ مسئله سر شکافه، شکاف قله و دره. این که شما یه جمعیت 99 درصدی داری که چی ندارن، یه جمعیت 1 درصدی داری که همه چی عالم دست اوناست، تو خود ایران خودمون کلن دیگه کل بانک ها از بانک مرکزی جمهوری اسلامی بگیر تا کل بانک های خصوصی، اینا همه 250 نفر هم رفقا، 250 نفر توی ایران مالک همه بانک های ایران هم. بانک مرکزی هم میرسه دست اینا مثل آمریکا. قبل این آقای همتی رئیس قبلی کی بود؟
سیف
رئیس بود اون بانک بود؟ بانک سامان. اینا برای بانک های خصوصی هم دیگه بیشتر کل منافع هم میاد اونجا. بعد وقتی که میاد تو بانک سامان، تو بانک مرکزی هم جوری قانون رو میذاره که با دوباره به نفع چی باشه؟ خودشون باشه. 250 نفر دارن اداره میکنه. چجوری این قله پدید اومده رفا؟ یعنی شما تا یه حدی میگی لیتقذ بعضکم بعضا سخریا. خدا سخریا. از یک طرف دیگه هم خداوند سخریا درست بود؟ ما رو غلط انداختیم.
نه، یعنی برعکس سخریا
من مسخره سخریا. من میگم همین تو ذهنم سخریاست. بعدش دیگه یه تذکری شما دادیم من یه لحظه ذهنم برگشت، گفتم نکنم من آیه رو اشتباه کردم. حالا فرض بکنید که آیه از همون ابتدا هم میگه، میگه ما قدرت‌های متنوعی، بعضی هم اولیاء و بعض خداوند تمام‌بندی متعددی داده، هر کسی رو یه چیزی بهش داده، طبیعی هم هست باید بالا و پایینی باشه، اما بالا و پایین تا حدی، یعنی از حدی بالاتر بره دیگه اصلا کلا این بالا و پایینی باعث توازن اجتماعی و رقابت و شکل گیری یک جامعه پرتحرک نمیشه، فقط باعث بی‌عدالتی و ظلم و نابودی از جامعه میشه. پس ما روحیه تکاثر رو به رسمیت شناختیم، درسته؟ این هم این روندش تکاثره، هم این روندش تکاثره. در مقابلش هم گفتیم تجمل و اطراف و تفاخر و دیدین دیگه، مدل های دیگه هست، مدل ریخت و پاش. و برعکس این تجمل و اطراف و تفاخر و اینا با تکاثر پدید میاد، یعنی باید با تکاثر یه سرمایه زیاد 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 از آف مضاعفه درست بکنه برای خودم، از آف مضاعفه دقت کنید تعبیرشو، از آف مضاعفه درست بکنی که بتونی از توی این عالم بگی آقا حالا اینقدرش هم بریم خوشگذرونی کنیم دیگه، همش که نمیخواد. آدم عاقل خوشگذرونی هم میکنه دیگه، همش که نمیخواد جمع کنه ولی بیشتر در حال جمع کردنه، بیشتر در حال تکاثرن. خب این تکاثره باید از این قله و دره جلوگیری کنه. چی میشه که یه قله پدید بیاد؟ رو زیرساخت پدید آمدن یه قله، یعنی به طور طبیعی اگه آدما همینطوری تعاملات خودشون بر اساس عدل باشه، قله درست میشه، دره درست میشه. این وضعیت که همون دنیا داریم پدید میان؟ نه بلعدل آقا مثل سامان دو برد، یعنی حتی همین هم خدا ایزده نمیده خیلی بری جلو.
آخرش که یک دیدی هستن که بیشتر کار میکنن و کمتر شد به خودشون
آفه. ما تپه های پد بلندی هم خیلی طبیعی دیگه، شما یکم بالا از یکم پایینه، تنوع داره، اینجا تپه هست اونجا تپه هست، ولی قله نمیشه. قله وقتی میشه که شما بتونید به گونه ثروت بقیه رو به چنگ بیارید که بقیه هی برن پایین و تو هی بری بالا.
توی مدت داریم تو چه مسئله میدونیم؟ یعنی مثلا میگم فرض کنیم حالا این که الان من یه ثروت عظیم به من رسیده، شما اینی که میفرمایید اگر از اول حساب کنیم، یعنی مثلا برگردیم چه میدونم هزار سال قبل به این ما اگر به صورت عادی پیش میرم به اینجا نمیرسید فرق بود، ولی اینی که من الان یه شخصیه مثلا یه ارث واقعا گنده بهش رسه، واقعا همین رو میزنه به کار به صورت عادی هم که سود کنه واقعا
نه. میدونی واقعا سرمایه وقتی از یک حدی بالاتر میاد، اگه قواعد اصلی اسلامی رو بخواد رعایت بکنه، سودش یعنی ثروت وقتی خیلی زیاد میشه اگه بخواد وارد تعاملات ربوی نشه سودش به اندازه ثروت های خرد نیست. مثلا 1 میلیون خیلی راحت 2 میلیون میشه، ولی 1 میلیارد خیلی راحت 2 میلیارد نمیشه، مگر اینکه ربا بخواد محور باشه.
کدوم قواعد رو؟ یعنی قواعدی باشه که مثلا میام فرض کنیم زکات زکاتی که به اون نوتجه تعلق میگیره، این هم که ثروت عظیم داره.
نه بذاریم من یکم شفافتر بگم یعنی چی دارم میگم. آقا شما همین الان فرض کنید 20 میلیون سرمایه داشته باشید، با چنگ و دندون این 20 میلیون رو میتونید تبدیل به چند میلیون کنید، خب؟ ولی ثروت شد 20 میلیارد. اصلا 20 میلیارد و اولین مسئله اینه این 20 میلیارد هدر رفتش خیلی زیاده، خب؟ چون شما روی درسته که میگه آقا ما صرفه به مقیاس داریم اینا، ولی شما این علم و کتری رو باید برای این 20 میلیارد صرف خط بکنی و حواست خیلی باید جدی جمع 20 میلیارد. آها یه آدم به این راحتی رو 20 میلیارد نمیتونه مصرف کنه. حالا اگه بشه 200 میلیارد، اگه بشه 2000 میلیارد. اصلا شما صفراشو که چه اسمون مثلا نمیفهمید 2000 میلیارد یعنی چی. اون آدم خیلی سرمایه‌دار هم همینطور. یعنی ظرفیت یه انسان برای یه سرمایه رو سر و تهش بخواد جمع بکنه محدوده. شما چجوری میخوای این 20 میلیارد رو دو برابر سه برابر؟ مگه یعنی اینکه تو بازار بیام اصلا نیازی به این حرفا ندارم، من اینو میرم کلش رو هم میخرم میریزم تو انبار زیاد میشه. ولی اگه این مدل ها باشه آره، یعنی خود به خود قیمت ها به شکل غیر واقعی بره بالا، تازه همین ها ممکنه بیاد پایین. یعنی طرف مثلا سرمایه دار بانک دار خیلی بزرگی همه پولاشو وام داده که طرف ربا بده، بعد یه مدتی میبینی کلن شکست بازار باز چی میشه؟ عدم بازگشت سرمایه. بازگشت سرمایه پدیده میاد بانک تو باید شکست میشه. یعنی رباخوری هم سر داره، چون شما ربا دادی که ربا بگیری، معلومه تو با آدم بتونه که نمیتونه. حالا این ربا هر میاد دوباره با ربا جبران میکنه. یعنی چی؟ یعنی میگه آقا من 30 میلیون بهت دادم، 30 میلیون شده 50 میلیون، 5 میلیون رو بده، میگه 5 میلیون ندارم، میگه 100 میلیون. حالا 100 میلیون رو بده 150 میلیون. بعد یه مدتی میگه آقا من کلا از 150 میلیون 40 میلیون بیشتر ندادم، تو الان دچار یه بدهی چقدی شدی؟ 110 میلیونی. خب این بانک یه بدهی 110 میلیونی داره به یه جای دیگه، خودش با این پولا رفته و دوباره کار کرده دیگه. یه دفعه این بدهی بانکی همینطور مثل سونامی میریزه، ارزش سهام این بانک میاد پایین، اعتبار چندین هزار میلیاردی اینم به باد فنا، فلان بانک ورشکسته شد. نکته اینه اولا بالعدل قامت سهام و بالعدل. یعنی چی؟ یعنی اگه به ظلم بخوای بری جلو کارت پیش میخوره، دنیات هم نابود میشه. این درسته؟ بلدر قامت سماوات و برد یعنی این دیگه تو مسیر طبیعی عالم نیست. دوم اینه انباش سرمایه اگر بخواد به گونه ای بره جلو که بتونه بهره‌وری بالایی رو پدید بیاره، از یک حدی بیشتر بشه امکان بهره‌وری دیگه خیلی زیاد نیست. یعنی سرمایه از حدی بیشتر تا یه حدی یه نرمی داره، از این نرم سرمایه خیلی بیشتر بشه شما نمیتونید تصور. دلیلی که اصلا میگن دولت ناکار آمده، سرمایه‌داری هم ناکار آمده برعکس، چون سرمایه از حدی بیشتر میشه میگم هدر رفتش خیلی زیاده، ریخت و ریز داره.
یا شما
میشه
رو کاغذ میشه
اثبات
کرد یا الان یه ایده
ایه. نه الان شما اینو الان تو اقتصاد خورد اینو، اما یه نکته دیگه این مثلا
میشه دارم این پخش ثروت رو نمیدونم مثلا که الان سامسونگ
رو
یوسفینو میگم،
این
خیلی
مواجهه. حالا این حرفی که آقای یوسف میگه حرف نادگراست دیگه، یک جریان دیگه یا غیر از سرمایه‌داری و اینا که اصلا جنوب شرق آسیا برنامه همین توسعه پیدا کردن. نادگرا میگن آقا ما تا جای ممکن باید حجم زیاد از آقای سبحانی اینا این همه این استادان حرفشون همینه. یعنی میخوام بگم الزام یه حرف اسلامی هم نیست. اینو خیلی الان دارن از اقتصاددانانی که قبول ندارن مدل های سرمایه‌داری رو، مدل دولتی رو هم قبول ندارن، حرفشون عمدتاً همینه. و این امکان پذیره، بله که گفتن امکان پذیر نیست. برعکس خوشهای سنتی همینطوری پدید میاد و خیلی از حوزه های قدرت دیگه. اما نکته اصلی یه چیز دیگه است. شما اینجا ثروت رو جمع کردی، ثروت رو داری میدی به یکی دیگه که بره کار بکنه، متناسب با سود خودت داری میدی. یعنی قواعد سرمایه گذاری چیه؟ یا یکی بدبخت نداره میخوای بهش قرض بدی، خب بهش قرض بده، ازش قرض پولتو بعدن پس بگیر، عین پولتو، پولت یا هر کالای دیگه ای هستن. ما میگیم سرمایه دیگه، اصلا نمیگیم پول. سرمایه تو رو یا میخوای بدی به این بنده خدا که عین سرمایه تو بگیری، یا میخوای سرمایه تو بدی به این بنده خدا که سودی بکنه و به تو برگردونه. یعنی وارد تجارت میخوای بشی یا وارد عملیات اقتصادی مشترک. سرمایه رو دادی با این آقا میخوای شریک بشی، یا سرمایه رو دادی به این میگه زمانش منتقل شد. اگه میخوای با این شریک بشی دیگه باید تو سود زیان شریک بشی، نه اینکه اون بدبخت رو به اجهاق بکنی بهش. اصل قصه اینه. مضاربه که قطعا همینه، تو شرکت همینه، تو قرض همینه، تو قرض دادی دیگه همون رو باید بگیریم. مضاربه مسارقات همینه، با تو سود و زیان شریک بشی. مگه که پول و کلا اگه پول و قرض دادی هیچی دیگه، زمانش منتقل شد، اصلش رو فقط میتونی بگیری. چون یک نوع بی‌عدالتیه دیگه، شما از یک طرف داری میدی، از یک طرف اون بابا ضرر کرده، میخوای از برده هاش هم بکشی، نمیشه دیگه. خب این تحلیل اصلی شناخته بود. یک مقدار بیان وارد تحلیل دیگه ای بشیم که یکم نزدیکتر به عینیت و روی زمین.
این
بانک توی امروز اصلا کار داره من به کی دارم میدم؟ میگه آقا هر کی تو چی میخوای پولتو بده، پولتو بزن اینجا، من سودتو بهت میدم. به اون کسی که میخواد بده البته ازش چی فقط میخواد بگیره؟ فقط ضمانت این که پولو برگردون. من یه چیزی دستم باشه که پولو برنگردون بتونم برم پولمو بگیرم. یعنی بانک فقط و فقط توی یه حوزه حرفه‌ای عمل میکنه، اونم چیه؟ ضمانت. ضمانت بازگشت. اصلا من کار ندارم، تو پول میخوای چیکار بکنی، چیکار نمیخوای بکنی، برو فاکتور از طرف پول. حتی به تلفن هم میده میگه برو این زنگ بزن به فاکتور هم میده چیز دهن بانک مرکزی رو ببندیم برای بانکداری اسلام. یه فروش اقتصادی هم میکنه. میکنه
اقتصادی
پول هم بده، اگه ندارم هرچی یک نفر دیگه میاد. اصلا کار ندارم، تو چیکار میخوای بکنی با این پول؟ چرا؟ ظاهر قرارداد همش معلوم کرده، اسنادی ازت میگیره تو بانکداری اسلامی معلوم میکنه، ولی اسناد همه رو میشه چیکار کنم؟ سوری آقا شما الان خودت پولتو بدی به یکی دیگه که بره مثلا سرمایه گذاری بکنه، بخواد سود و زیان شریک باشین، واقعا پولو بهش میدی؟ میگه اسناد بیارم سند بهش سوری هم، یعنی واقعا اعتماد میکنی بهش 100%؟
به من کار من که اگر اون اصلاش از اون سوری هم باشه ولی منافعی من تعمیم کنم این کاری ندارم.
خب وقتی قطعی کرده باشی کاری نداری، ولی اگر سود و زیانه حسب واقعا با معامله واقعیش باشه میریم با کی داری معامله کنیم؟ نه آقا جون با اون معامله نکن، پولمون از بین میره، پولمون حواست دیگه که نه آقا اصلا هر میخوای کار بکنی اصلا من دیگه رفتی ندارم، برو با پول خودتون کار بکن. بازار خراب هایی وارد اون معامله نمیشی
دیگه، چه پول خودکار
میکردی
دیگه؟
آها
چه پول
دیگه
اون خودکار
میکردی؟ مشکل
هم شما هم
همین رو مخوام بگم. مخوام بگم اون آدمی که داره پولشو به یکی دیگه بده که یکی دیگه بره باش کار بکنه واقعا حساسیت داره. حالا فرض بکنید یه بابایی هست، اصلا کلن همه کسی که رفتن پول دادن به این بنده خدا تا الان چی؟ خیلی سود کردن. شما میگه اصلا کار حاجی هر کار بخواه بکنم این پوله رو بگیر سودش هر شان شد به ما بده. یه دفعه میبینی بعد یه مدت این چون حجم پولی که داره به بقیه میده زیاده، حجم پولی هم که داره میاد براش زیاده، این سوده که داره میده چیه؟ همون پوله که داره میگیره هست. بعد یه مدتی گندش در میاد، همه میان پولاشونو بگیرن، یک سوم این آدم ها که پول میگیرن اعلام ورشکستگی میکنه، میشه شرکت هرمی، میشه خیلی از بار
گوهرناس
که تو فده
مزاربه میگیره و طلبه
ها طلبه ها طلبه ها که همیشه یه آدمی داشتن هم
که بعد یه هفته یارو رو گرفتن اصلا کار نکرده، هر ماه اصلا در اصلا 500 میلیون ورودی داشته، هم رسشون میگه رسشون بخش میگرده هیچ کاری انجام میده، هم ورودی ها بخش میگرده، هر ماه محسوب میگرده خبزه پول میگرده.
بعد از اون زمانی که زنجیره برچه از کیه؟ اینو قرار رو الان نمایه نمی‌کنه. چه بده؟ یعنی اینجوری هم که شما میگه نیست.
چرا دیگه؟
راه کار می‌کرد. بعد
میتونست کنترل رو کنه؟
ما سریع نوش جیدم اینجوری اینجوری یکی دیگه سریع زمان آدم سرمگولی و خواهش یا کنم و اصلا کلن اینجوریه تو بورس یه بار نگاهی بلند پروازی کنی دو باسه میشم
خیلی
اصلا خودشو میگم یه من یه وقتایی که مثلا معامله های خفن مثلا یه وقتایی میکنم سریع از ناظر بازار مثلا زنگ زنه من میگه که عواصل جمع کن مثلا خانه باش یعنی همچین حالتی رو بگم فرداش ایشون میگم میگم که لزومن این قضاوت شاید
حالا بر هر حال شما بعد این مدتی از طریق همین ورودی ها داری تعمیم کنی و بعدش هم داری میری جلو. شما میگه اون من که پولم دارم میگم خب ولی اگه از اون ور دیگه بدونی داری وارد چه ریسکی میشی چی؟ بقالیشون ناظر بازار که میفهمه شما داری چی کار میکنی دیگه. آها این پول سنگینه داری تو فلان نخو کلاس میدونم داری چی کار میکنن. پس بنابراین اینطوری نیستش که کسی که پولشو داره میده با خیال راحت پولشو بده به یکی دیگه که بره کار کنه، مگه اینکه فرد به قول شما میدونی که سود کرده 100% بهش اعتماد داری، اونم اگه بانک باشه. مثلا الان بانک بگه پول میدیم، الا مثلا آدم پشت شما حالا شخصو میشناسی، بانک شخصو نمیدونم یه ریش میذاره یه تصویر از کجا میخوای بفهمی آدم خوبیه آدم بدیه؟ بگیم آقا نه همه مضاربات توی مسجد امام جماعت هم بیاد بعد این خود این امام جماعت داره نمیشه با خیلی از همین چیزا.
اگر تضمین نباشه این بانک گرامین نمیدونم خوندید نه این تجربه مثلا اینجوریه مال بنگلادشه و خب تو 80 تا کشور هم گسترش پیدا کرده. اصلا مدلش اینطوریه که به هر 5 نفر یه کارمند ناظره، یه کارمند بانک ناظره و آموزش میده و مرتب داره پروژهشون رو چک میکنه که اینا خرابکاری نکنن، نمیدار نکنن، هر هفته جلسه میذارن چک میکنن که مختلف
چیز سود اون بانک خیلی پنه قدامن چون هر بانک کارمندی شما در سال میخوای چقدر بهش در ماه چقدر میخوای بهش بدیم؟ 6 میلیون تو قم میدن به 10 میلیون بعد حداقل بهش بدیم. الان کیش هم به خودو معلوم 6 میلیون داره میگه نه آقا جون آقاشون بالاست خب احتمالاً اون بخش خاص فیش حقوقیشو داره میگه، اون بخش غیر خاصشو نمیگه، 8 میلیون رو دارن میگیرن. شما حالا بگو یه کارمند بانک این تیپی که حرفه‌ای و اقتصادی و حوزه اون تخصص رو میشناسه میگه 10 میلیون 10 میلیون رو ضرب بکن توی سال 120 میلیون، حالا 5 تا هر 5 تا یه کارمند 120 میلیون تقسیم بر 5 کن میشه 24 میلیون رو وامی که شما گرفتی همین الان به خاطر همین کارمنده باید اضافه کنیم. چقدر گرفتی؟ 100 میلیون مثلا 24% سود این کار شماست که میخوایم بدیم به اون نیا کنیم تبعاتی داره اینطوری. من این که بگی آقا پولی که دارم میده خیلی درشته که صرف بکنه برای هر 5 تا یه دونه
بانک
مثل بانک رسالت چی کار میکنه؟ بانک رسالت پول از بر میگیره از بر میده
چیز از
کجا میگیره؟
از خواب پول از خواب پول داره دو برابر خوابش داره وام میده
نه
هر خواب
اون رفعه وام میده ذخیره بانکشون 20% که باید یک پنجمش یعنی به ازای هر
این خواب پول
که شما 5 برابر اونا استفاده میکنه یعنی بانک دیگه
سرمایه‌گذاری میکنه
حالا به فرض که این کارو نکنه دیگه
بانک مرکزی
جان خب اوکی
کار خودشون کاری من داشتم رئیس کردم بانک
رسالم
میگه
اصلا
خودشون کاری
نمیکنه
میدم
بانک
مرکزی
خب بانک مرکزی سود میده
آره دیگه سود میده طبق یا کنیم مسئله از این اولا بانک این بانک رسالت و بانک مهر قرار نیست بانکایی باشن که چی
پول جمع کنن
سودآور باشن لذا ساختمانشون زیاد نمیشن پول از این ور میگیره از اون ور میده به یه درصد کارمزد داره که بر اساس اون درصد کارمزد حقوق کارمنداشو میده. بانک مرکزی هم احتمالاً گاگوداری واسه اون ذخیره قانونی که میده به بانک مرکزی یه سودی به اینا میده بر اساس
اون کارمنداشینو در نمیده تو
اون درصد آره بابا در
نمیده
شما 2% رو این ورش حساب کن 2% اون ورش هم حساب کن دیگه یا کنی شما فقط دارید سودی که الان طرف داره یه پول رو میذاره توی این بانک یه مدتی میمونه این پول.
خب میگم بانک میمونه
چیکار میکنه؟ کارش میکنه. میگه این رو باز میده به شما، اینکه شما داری خودت وام میگیری دیگه. یعنی
خرج پول داره
میکنه. پول از شما میگیره میده به شما.
ازای هر یک بار
پول 5 بار دیگه نگاه میکنه. خرج
پول
چرا
شده دیگه؟
نه
درو
خود قادر هر یه تومن 5 تا میتونه وام بده. خب وام داره قابل اینا تازه میگه یه تومن 5 تا میگه تازه مثلا 10 نفر داره اول یه میره تو حسابشونه در میون مثلا داره میده به یکی دیگه. نه اینکه اینکه روال طبیعیه، ولی روال طبیعی اتفاق نمیافته اونجا. اونجا این میره یه واد از بانک مرکزی پول رو به حساب اون پولی که داده دست این باز بهش میده. الان اصل قصه اینه دیگه، میگه چرا اون 250 تا همه کاری مملکتن؟ چون خودشون میرن تو بانک مرکزی تصدیق میکنن که نازش نقدینگی خلق قدرت خلق پول بدن به بانک های خصوصی.
آقای
مثلا نه خصوصی نیست.
سال خصوصی
34% دیگه، یعنی اینا بدن به بانک دیگه 34% میگیرن. مثلا خصوصی. مثلا خصوصی. این بانک خصوصی و سردار است. یا کنم مجموعه هایی که الان برادران پاسدار در دست دارن معلوم نیست خصوصی یا خصوصی نیست، چون بخشی از اون پول رو به خود اون افراد میرسه، بخشش میره به قرارگاه و مجموعه بنیاد تعاون میرسه. لذا نمیشه راحت گفت خصوصیه. خب
این رئیس بانک وزارت میگفت که ما چیز میکنم، ما آیه این خوندم که خود اوتو آقا که قرض دادن دو تا چند برابر میکنم، همون دارم اول میکنم، یه فرق قرض نیست، من اجتماعیش دارم.
آفرین.
بعد میگه تو بانک مرکزی رنگ میگم با اون یه شما دیوونه این کارم.
بعد مثلا 500 تومن 25 قسط داشت خلاص، یعنی قشنگ اون که به ما 500.
حالا امیدوارم که همه اون 500 تومن رو داده باشه. حالا اون وسط دارن اونا چیکار میکنن با اون پولا؟ ما یا تو اونجا طرف داره خیرات و مبرات میکنه، یعنی میگه من اون سود رو من نمیگیرم، یا اینکه داره اون پولا میره وارد یه تجارت و کار دیگه میشه. ها؟
یا اون شاید کار تبلیغاتی بوده، نه ولی این یه مورد اینجوریه کار خیریه بوده.
حداقلش اینه که کار خیریه ای بوده، حداکثرش هم خیلی زیاده، با اون پول داره کار میکنه، تجارت میکنه.
اما پول مشتری کس رو دیگه
برای شما؟ نه دیگه پول ها هر کی میخواست بره
پول یعنی باز نفرم طرف حساب باز مانو به اون حساب کار میکنه دیگه، یعنی باز یک باز سر یه برد اینجوری داره.
ها؟
یه
مثل
یک
باز سلامتی
میزن همین باز سلامتی میزن تنظیمات
سلامتی میزنم. ولی باید یه تجربه رو نمیشم. خب اون که جلب اعتماده مشکلی نداره. خب دقت کنیم، ما مثلا پس بنابراین درست شدن قله در مقابل دره بود، گفتیم که قله در مقابل دره درست نمیشه اگه طرف وارد معادله بشه. چرا؟ چون وقتی که شما سرمایه‌ای که تو اون قله هست برده تو دره، دره هم خودش میاد بالا متناسب با این قله. قله خیلی فاصله نمیگیره از دره. این پایین کسی که پایینه شما بهش پول دادی که این صاحب سرمایه بشه بره کار بکنه با هم دیگه شریک بشین، اینم میاد بالا شما هم میری بالا، با هم دیگه میریم بالا، درسته؟ ولی اون روزی که تو بگی آقا تو بدبخت شدی، من اصلا کار ندارم، از این کسی هم باید بدبخت‌تر بشی، پول منو بده من باید برم بالا، من که بالا رفتنم قضیه، تو برو پایین. آقا
این که شرط مقیاسی که شما تصویر کردید خلاف اون چیزیه که الان تعاون یا میذارن، یعنی اونا میگن ما پول رو جمع کنیم که بتونیم تولید همافزایی داشته باشیم، این پول تولید بیشتری داشته باشیم.
یا کنیم تعاونی، از تعاونی هم اگه از یک حدی بیشتر بشه سرمایه نتیجه میده. اون چیزی که من داشتم تاکید میکردم خوشهای صنعتیه، یعنی طرف اصلا ساعت سازی داره توی خونه خودش ساعت بسازه، ساعتای سوئیسی خیلی تو خونه ها داره ساخته میشه، یه کارگاه کوچیکیه مثلا این قطعه قطعه داره میذاره کنار هم دیگه. خیلی عروسک هایی که ما الان از چین داریم تو دهات های مختلف تیک های مختلف میشه درست میشه، جمع میشه از آخر میشه یه دونه عروسک. همین ایران خود را هم همینه دیگه، خیلی از این تیک هایی که شما مثلا میبینی که این فیلتر رو تو زیرزمین و فلانجا تو مشهد دارن میسازن، این یکی دیگر توی یه مارک استانداردی هم میزنن، هوش صنعتی اینطوریه دیگه، هر قطعه‌شو داره تأمین کننده این تولید میکنه، اون تأمین کننده در نهایت میان یک جا جمع میشن و آخرش اون کالا و محصول نهایی تولید میشه. لذا اینطوری نیست که یه شرکت بزرگ باشه کل پولا بیاد اونجا اونجا فیلتر بزنه، نمیدونم نوار دور در درست بکنه، آلیاژ موتور خودش تأمین بکنه و بعد الی آخر مثلا بره گیر بوکس بزنه، چرخ بنده ها رو همه رو اون بزنه، شمع و دایره و غیره و غیره رو، نه هر کدوم از اینا رو یکی داره میزنه.
نه
اینا خودت
کارخونه داره میزنه
که بیاد چی؟ نه همه چیز میره زیر زمین، تازه الان دیگه کاش یه زمانی از زمینای شهرستان بخوریم، الان دیگه چین داره میاد یه پک ایران خودرو قشنگ آرم هم میزنه روش، چین تولید میکنه میاد اینجا پکم میکنم یا علی مده. خب پس بحث قله و دره شد. نیا کنید ما بحث امروز من جنبندی بکنم، ما از تحلیلی که من وارد لایه دیگه تحلیل هم خواستم بشم ولی حد میزدم وقت نرسه. تحلیل اصلی شناختی میگه ما یک زندگی اجتماعی داریم، توی این زندگی اجتماعی رو روابطی داریم، هر کسی یکی دیگه تسخیر میکنه، هر کسی مزیتی داره که به اون یکی دیگه میده، در عوضش یه چیز دیگه میگیره، طبیعی این تسخیریه که تکاثری پدید بیاد در کنار راه‌های دیگه که اطراف اونم تجمل و تفاخر و غیره هست، ولی این تکاثر یه قاعده باید بشه، تکاثر از یک حدی بیشتر بشه، از یک مناسبتی شکل دیگه بگیره، این تکاثر تبدیل میشه به شکلی قلو دره. شکلی قلو دره اینه که شما بر اساس سرمایه‌ای که داری سعی می‌کنی این سرمایه رو چاق‌تر بکنی، هی متبرع میشه این سرمایه، مثل اون مثالی که نبی اکرم میزد که رفتن توی روز روی شب معراج میبینن که یه دنگش هیکلشون دورش نمیتونن تکون بخورن، میخوره دیگه، این یعنی فقط میخواد بخوره. خب اگر که اینجوری بخوایم بریم جلو، بعدش میگیم اون طرف دیگه هیچی نمیمونه برای این که دره هی داره میره پایین، شما اینو میخواید بکنی به جای اینکه با هم دیگه بریم بالا، اینو داریم میکنی. ما اینو طبعا عدالت نمیدونیم. ریشه اصلی ظلم اقتصادی توی دنیا همینه، یعنی اون کسی که صاحب سرمایه است، صاحبان سرمایه های بزرگ عقایده رو میگیرن بر چی؟ بر بلند قد تر شدن قله های خودشون، حتی به این قیمت که بقیه به ته اون قدره. این اگر که سود شراکتی توش وجود داشته باشه اتفاق نمیافته، این وقتی پدید میاد که شما سودی رو داری میگیری که اون بنده خدا سود نکرده. روشن کن روشن دوستان، من سودی رو دارم میگیرم قله میسازم که اون بنده خدا سودی نکرده و باید این سود رو به من بده. اگه منم سود کرده بودم اونم سود کرده بود که خیلی خوب بود، همه با هم رفته بودیم بالا، دره این پدید نمی اومد. الان چرا؟ چون طبق همون روایات ما میگه وقتی من سود میدم اون سود سود میده اون سود چی میره تو کار میکنه؟ همون بدبخت بیچاره. آها نه از رفتن تولید آخر سوال من اینه، اون نفر این چرخه تو کجا متوقف میشه؟ کجایی که واقعا طرف داره درآمد حقیقی کسب میکنه؟ اون بدبخت کشاورزی که اون بدبخت تولید کننده ای که کارگری که در نمیاره، دخل خرجش نمیزازه، الان هزینه، چون شما تکاثر پدید آوردی و تورمی به تبع این پدید میاد، یعنی امسال این کالا انقدر بوده چون داره نرخ سود هی حساب میشه، کالاهای جامعه داره هی میره بالا، آخر کی باید اینو جبران بکنه؟ اون کارگری که در اون نهایت تو شندرغاز داری بهش میدی و هی باید هزینه زندگیش بره بالا، اون امکان خرید کالاتو نداره، اون امکان پس دادن این وامو نداره، اون امکان نداره و لذا شکست بازارمو محقق میشه. درسته؟ نیا کنید تولید رو اصلا شما تو حاشیه بدونید، مسئله اصلی بی‌عدالتیه. مسئله اصلی اینه که در نهایت اون نقطه آخر چیزی نداره که بخواد بده تا همه اینا رو جبران بکنه، چون شما هم داری اینجا سود قطعی میگیری که اون طرف واقعا اینقدر سود نمیکنه، دومی که کالاها هم افزایش قیمتی داره پیدا میکنه که این نمیتونه اصلا کلا مخارج زندگیشو تنظیم کنه به گونه‌ای که بتونه اون پسندازی داشته باشه که بتونه اون سود رو بده. طرف پسنداز نداره و چون پسنداز نداره پولی نداره به تو بده و چون اون نداره همینطور این زنجیره میره بالا میره بالا، این ورشکستگی در نهایت منتقل میشه به خود همون نقطه. اون طرف آب بالا یا من اصلا میخوام بگیرم کار ندارم. یا کنی نقطه اصلی اینه، این بنده خود کارگرم یه چیزی داره برای دست دادن دیگه، اگه نه که بهش وام نمیدادن، اون وام رو چجوری دارم میدن؟ یا یه کسی ضامن شده یا بابا بزرگش، یا بانک بالایی میگه من به زورم شده میگیرم. آقا به زور میگیره 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 تا یه جایی میتونه بگیره دیگه. این که میگه میگه آقا زمان، پس بعد یه مدتی بانک عملا مشکل اصلیش عدم امکان وصول این مطالباته. چرا حالا بانک مرکزی میاد به اینا یه پولای متعدد میده؟ چون میگه ما همه بانکای کشور الان ورشکستن. به چه معنا ورشکستن؟ مطالبات مسئله اینه که بخش زیاد از مطالبات چون نمیتونم وصول کنم. بانک مرکزی میاد بهش یه چیزی
25 نفر گرفتن.
بعد این 25 نفر میگن که آقا ما الان ورشکسته داریم میشه. آی دولت تو بیا چیکار کن؟ اگه ما بخوام ورشکسته بشیم مملکت با خاک یکسان میشه. به ما بده، به ما بده. حالا بمانند ما داریم ورشکسته، ما داریم ورشکسته میشه. آی دولت بیا چی؟ به داد مردم بره. بگه نه ما میشیم کاسبی هم. و دوباره میره بانک مرکزی، چون خودش تو بانک مرکزی، مثل عرض کردم مثل سیف از تو بانک سامان بالا نشده رفته تو بانک مرکزی نشسته، خودش هم طبعا به نفع این آدم نیستش که دلار بیاد پایین. به نفعش نه، دلار باید بره بالا تا افزایش تورم پیدا بکنه، تا نقدینگی زیاد بشه به تبعش، تا بانک سامان خودش یا بانکای دیگه که صاحب سهام اونجا افزایش پیدا بکنه ارزش داراییش. اولا اینا خودشون دلار دارن، دلار چارجیستی هم خود اینا دارن میگیرن. این نکته اول. دو، این که وقتی که دلار ارزش قیمت پیدا بکنه نقدینگی تو کشور چی میشه؟ زیاد میشه، چون بانک مرکزی به در عوض درآمدهایی که از طریق دلاری که داره اجازه افزایش نقدینگی داره تو جامعه، و اون مجوز و بانک مرکزی درست میکنه به تبع این جناب آقای سیف با همین مجوزی درست میکنه که چی بشه؟ بتونه با افزایش نقدینگی تو جامعه بانکای عامل رو،
یا چون دلار گرون میشه
چی میشه دیگه،
نقدینگی زیاد میشه، یا چون نقدینگی زیاد شده دلار گرون شده.
عجب خوش. شما برای این که بخوای نقدینگی زیاد کنی باید سیگنال بدی که دلار میتونه گرون بشه که بتونی نقدینگی رو به طور با یه تعویقی از قبل افزایش
بدی. مثلا اینکه دیشب پخش کردم مثلا غلط، دقیقاً برعکسش بود. گفتن که چون تولید ثابت بوده
اینا هی پول چاپ کردن دلار سر. شما تولیدت ثابته، پول چاپ میکنید درآمد ارزیت کمه، میگی آقا من از این نقطه به بعد باید در قیمت درآمد ارزیت رو ببری بالا، ارزیت رو چیکار کنی؟ افزایش بدی تا بتونی تعادل کنی با دوباره این بالاخره این تعادل رو باید حلش بکنی دیگه، و بعدش بهانه پیدا بکنی برای اینکه بعدن همین روند رو ادامه بدی.
ارزش دلار
به خاطر
این بود که
تولید ثابت
بود، نه پول چاپ کردن
ارزش دلار بود. نه ارزش دلار خود به خود نمیره بالا، ارزش دلار بانک مرکزی تعیین میکنه.
ایشون دلار
خب دیگه آن نکته دیگه نداریم، پس آقایم بس تموم شد. بس الله الله علی محمد و آن این آبا فایده نمه من همین چونی داریم ما یه حل تحقیقی یه